رادیو جانپنا.
سلام، صدای من رو از رادیو جانپناه میشنوید. من سعید انوری نژاد به همراه آرش ناطقی در هر قسمت از پادکست رادیو جانپناه گزارشی از یک صعود شاخص در دنیای کوهنوردی رو براتون روایت میکنیم. هفته گذشته که داشتیم پادکست رو ضبط میکردیم، هفته تلخی در کوهنوردی ایران بود. روز جمعه 5 دی ماه 11 کوهنورد تو کوههای شمال تهران جون خودشون رو از دست دادن و یک روز بعد از اون در ساعت 8 شب شنبه 6 دی ماه بهمن شهروندی، یکی از تأثیرگذارترین کوهنوردهای تاریخ کوهنوردی ایران، درگذشت. این غم بزرگ رو به جامعه کوهنوردی و خانواده اون عزیزان تسلیت میگیم. تو 5 قسمت از رادیو جانپنا داستان اولین صعود ایرانی به برج بینام ترانگو رو شروع کردیم و حالا در این قسمت به ادامه ماجراهای اون صعود میپردازیم. پس اگه قسمت قبل رو گوش نکردید، همینجا نگه دارید و اول اون رو گوش کنید. اما قبل از هر چیز لازمه چند نکته درباره این برنامه و نکاتی که تو قسمت قبل شنیدین بگیم. در طی چندین ماه تلاش زیادی کردیم که با بیشتر اعضای تیم مصاحبه کنیم، اما به هر حال به دلایل مختلفی موفق نشدیم. از جمله سرپرست برنامه حسین بلنداختر به دلایلی حاضر به مصاحبه با ما نشد. با حسین که الان در خارج از کشور ساکنه صحبت تلفنی طولانی داشتیم و نکات مهم و قابل توجهی از مراحل اولیه تا اجرای برنامه و حواشی بعد از اون برامون گفت، اما تأکید داشت که نمیخواد صحبتاش ضبط بشه و از یادآوری مسائل برنامه خوشحال نبود. در ضمن این رو هم باید اضافه کنیم که سعی ما تو تهیه این پادکست ها این بوده که نظرات افراد مختلف حاضر در هر برنامه رو منعکس کنیم و وقتی پای یک برنامه مهم مثل ترانگو وسط میاد که سختی های زیادی داشته و عوامل بیرونی هم توش دخیل بوده و در یک کلام حواشی زیادی همراهش بوده، کار پیچیده میشه. موقع تهیه محتوای بخش اول این برنامه، من و آرش درباره این که کدوم قسمت از حرفای افراد رو تو پادکست بیاریم خیلی فکر کردیم و چالش بزرگی برامون بود. با این حال یکی دو نفر از اعضای برنامه پس از انتشار بخش اول صعود ترانگو به ما پیغام دادن و نسبت به برخی از صحبت‌ها انتقاد کردند. در واقع نظر اونها این بود که برخی از صحبت‌ها و نظرات بیان کننده واقعیت برنامه نبوده، ولی دلیل گذاشتن اون صحبت‌ها این بود که شنونده‌ها هم مثل خودمون با نگاه اعضای برنامه آشنا بشن و فرضمون این بود که با کنار هم قرار دادن همه حرف‌ها تشخیص صحبت سره از ناسره کار چندان سختی نخواهد بود. امیدواریم که واقعاً این اتفاق بیفته. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه داستان این صعود، این رو هم بگم که ما اطلاعات جزئی تر و مطالب تکمیلی مربوط به هر قسمت رو به مرور تو صفحه اینستاگرام پادکست میذاریم. اونجا میتونید عکس‌های بیشتری از هر قسمت رو هم ببینید. دیگه برگردیم سر وقت خود برنامه. تو قسمت قبل شنیدیم که از مهر ماه سال 1390 که اولین جلسه رسمی تیم تو پل خواب تشکیل میشه تا قبل از رفتن به پاکستان حدوداً 9 برنامه آمادگی تو مناطق مختلف اجرا شد. تیم 12 نفره ترانگو 28 خرداد از ایران به اسلام آباد رفتن و بعد از حدود 9 روز به کمپ اصلیشون رسیدن. محمد امین که نماینده و راهنمای تیم بوده به بچه‌ها میگه که حجم برف امسال بیشتر از سالهای قبله و رد بهمنی هم که معلومه به تازگی از جبهه جنوبی ترانگوی بزرگ ریخته همه رو شگفت زده میکنه. 2 دیوار 90 جوون فرانسوی هم که تقریبا 10 روز پیش وارد کمپ اصلی شده بودند و قصد تلاش روی مسیر شعله ابدی رو داشتن، از شرایط منطقه میگن و اینکه تا حالا تونستن با خوش شانسی از یه بهمن و سقوط یه قارچ یخی جون سالم به در ببرن. با پرپایی کمپ تیم آماده اجرای برنامه میشه. 7 تیر 1391 اولین روز فعالیت تیم تو منطقه است. عباس محمدی، حمید شفقی، سعید محمودی و مهدی فرهادی ساعت 11 صبح برای برپا کردن کمپ پیشرفته و شناسایی محل شروع مسیر اسلوونی‌ها حرکتشون رو شروع کردند. اما تیم زودتر از فصل صعود به منطقه رفته و برای همین حجم برف تو دره زیاد بود و از دیوارهای اطراف بهمن و سنگ می‌ریخت. همه اینها مسیر رو به دره مرگ تبدیل کرده بود. برای همین 6 ساعت طول کشید تا نفرات تو روز اول به پای دیواره برسن. این گروه 4 نفره با حسین بلنداختر و حسن گرامی هم که کمی بعد را افتاده بودن کمپ پیشرفته رو به صورت موقت تو ارتفاع 4920 متر برپا می کنن. کمپ پیشرفته اصلی باید تو ارتفاع 5050 متر یعنی 130 متر بالاتر برقرار می شد که نقطه شروع کار روی دیواره بود.
یه صبح تا بعد از آتون میکشید تا برسیم پای دیواره، بعد دره بود، سنگ داشت، احتمال بهمن و بعد چیزهای دیگه.
شما بیس کمتون زدین چند روز بایستدید تا برید پای دیواره؟
ما اصلا دیگه تحمل نکنیم، فرداش دیگه جمع جور کردیم، فردا پس فرداش بود دیگه، اولین بارها رو بردیم.
روز دوم 4 عضو دیگه تیم حمل بار به کمپ پیشرفته رو شروع کردن و مجتبی ثقفی و فرشاد میجوجی هم سبک بار برای شبمانی تو کمپ پیشرفته و شروع کار روی دیواره به سمت بالا میرن. چادر دوم کمپ پیشرفته رو 80 متر بالاتر و کنار کمپ فرانسوی ها نصب میکنن و پژمان و فرشاد تو همین چادر میخوابن و مجتبی و علی هم تو چادر پایینی.
بیس کمپ تا زیر دیواره اون فالا اونجا بارا رو میبریم و اصلا شروع میکنیم به صعود. یعنی یه چیزی بود پیش پا افتاده بود برامون. بعد از اینکه رفتیم اولین بارا رو برشیم بردیم تا بودیم اصلا بریم بریم چند چندیم تا زیر دیواره، دیدیم اصلا خود این یه پروژهیه، خودش یه داستانیه، چقدر چیبه بد، چقدر بد مسیره، 1000 متر میخوای ارتفاع بگیری، بعد رسید زیر دیواره اصلا رسیدیم اونجا دیدیم نابودیم. حالا یکی از بحث جریانات به خاطر ارتفاع بود، اولین بار بود از 4000 و 5000 میریم مثلا، این خب یه بخشش به خاطر هم هوا شدن طبیعی بود، اما این طول مسیر رو فکر کردیم که قرار این همه بارم ببریم واقعا به چه شکل، چقدر کار میبره. اونجا دیگه ایمان آوردیم به بچه‌هایی که واقعا قراره تو بحث لوجستیک بیشتر کمکمون کنن، که اگر نباشن که اصلا مثلا صعود محاصره‌ای شاید برای ما امکان پذیر نبود.
اگه یادتون باشه تو قسمت قبل گفتیم که با بررسی‌هایی که بچه‌ها قبل از برنامه انجام دادن مسیر اسلوونی‌ها رو برای صعود انتخاب کرده بودن. داخل پرانتز بگم که روی برج بینام مسیرهای مختلفی وجود داره و ما تصویری از این مسیرها رو توی صفحه اینستاگراممون می‌ذاریم. ارتفاع پای کار این مسیر 5050 متر بود و تا تاخچه آفتاب که تو ارتفاع 5250 متری قرار داره با مسیر شعله‌های ابدی مشترکه. بچه‌ها این فاصله 200 متری که تو 8 طول صعود میشه رو تو 3 روز ثابت گذاری کردن. روز سوم پژمان زعفری و فرشاد میجوجی طول اول مسیر رو صعود و ثابت گذاری میکنن. درجه صعود طبیعی این طول 5.12 ایه، اما بچه ها از مسیری با درجه سختی 5.11C که در نزدیکی همین مسیر قرار داره صعود می کنند. پژمان و فرشاد سنگ لق خیلی بزرگی رو که همون ابتدای مسیر بود می دازن پایین و پشت سرش بهمن بزرگی تو جبهه شرقی ترانگو راه می افته که هرچند ترسناک بود ولی خطر مسیر رو هم کم می کنه. روز چهارم عباس محمدی و حمید شفقی طول 2.3 دیواره رو صعود می کنند، اما بعدش هوا خراب میشه و مجبور میشن برگردن به کمپ پیشرفته. حمید شفقی و پژمان زعفری تو روز پنجم 6 طول بالا میرن و به تاخچه آفتاب میرسن و کمپ تاخچه رو برپا میکنن. روزی سنگین که طولهایی با سختیهای مختلف رو از سر میگذرونن. اولین طولی که صعود میکنن طول چهارم مسیره که با یخ درگیر میشن و برای همین از کرامپون و توریخ استفاده کردن. بالا سرشون هم یه قارچ برفیه که همش نگران ریزشش هستن. کارگاه این طول رو روی تکرولی که فرانسوی ها آخر مسیر کوبیدن میزنن. طول پنجم با یک شکاف 10 متری شروع و با یه تراورس از زیر 2 قارچ برفی بزرگ ادامه پیدا میکنه و روی شیب 50 درجه به کارگاه میرسه و همینطور ادامه میدن تا به طول 20 متری 8 میرسن که درجه 5.10C داره و میره رو تاخچه آفتاب. حالا که اینقدر صحبت از قارچ برفی شد خوبه بگیم اصلا چی هست. قارچه برفی یه حجم بزرگ یخ و برفه که معمولاً روی برآمدگی تو مناطق کوهستانی درست میشه. قارچه‌های برفی هم زیبان و هم جذابیت زیادی برای صعود دارن، ولی همزمان خطرناک هم هستن و میتونه روی سر کوهنوردا آوار بشه. بچه ها طولهای 9 و 10 رو هم که افقیه طی می کنن تا تو قسمت پهن تاخچه آفتاب چادر کمپ یک رو بزنن. حمید و پژمان اون شب رو توی همون چادر می خوابن.
از بخش صعودمون رو روی ثابت گذاری های فرانسوی ها رفتیم دیگه، یعنی اون تا تاخچه آفتاب این یه چیز مرسوم هم هست، خیلی هم مثلا چیز خاصی نیست. یعنی وقتی که ثابت گذاری هست مثلا شما فکر کن که خودت هم یه تنها برداری بری یا بغلش ثابت بذاری، خیلی شاید حالا بعضی مثلا بگن ای بابا اونجاشو شما از تنابای مثلا فرانسوی ها استفاده کرد.
اولا یه مشکلی که داشتیم این بود که یه تیم فرانسوی هم اونجا بودن، یعنی همین دو نفری که در واقع صحبتشون شد و اینا، ما یه مشکل نصب تناب ثابت رو داشتیم با اینا، چون که اولش ما با اینا تفاهم کردیم که آقا از تناب ثابت های جفتمون، یعنی یه تعداد تناب ثابت های اونا با یه تعداد تناب ثابت های ما استفاده بشه تا چون ترانگو اینجوریه که شما یه چند طول 10 طول داری تا تاخچه خورشید که در واقع سانلجه، بعد از اونجا دیگه دیوار اصلی، خیلی مثلا دیوار اصلی از اونجا میدونن شروعشو، ولی خب اون 10 طول هم جزئی از دیوار است، یعنی سینمردی خیلی جدیه. و ما اولش مثلا یه تفاهمی با اینا داشتیم، ولی اینا توی مقطعی وسط برنامه اومدن و تناب ثابتاشون رو جمع کردن بردن، که چون تو طولای بالا نیاز داشتن به تناب ثابت. این یکی از چیزایی بود که یه مشکل برای ما ایجاد کرد توی مقطعی.
با وجود اینکه تو گزارش مکتوب این صعود که بعد از برنامه توسط تیم ترانگو منتشر شده و توش اشاره میشه که مسیر پای دیواره تا تاخچه آفتاب توسط اعضای گروه ثابت گذاری شده، اما تو بعضی از مصاحبه هایی که با بچه های برنامه داشتیم این موضوع عنوان شد که تیم ترانگو این 10 طول از مسیر تا تاخچه آفتاب رو روی تناب ثابت فرانسوی ها صعود می کنن یا ثابت گذاری رو به صورت مشترک با گروه فرانسوی ها انجام می دن و در نهایت این موضوع برای ما مبهم باقی مونده. برای همین خیلی خوشحال می شیم که هر کدوم از بچه های گروه که این پادکست رو گوش میده اطلاعات دقیق تری در این باره در اختیار ما بذاره. تو برنامه های سنگین و فنی یکی از بخش های پرزحمت که کمتر برای آدم های ناآشنا با این سبک صعودها به چشم میاد، حمل بار بین کمپ های مختلف و در روزهای متمادی و موازی با کار صعود و ثابت گذاریه. اولین مرحله از حمل این بارها رو حسن گرامی و حمید امیری روز ششم برنامه انجام دادن و مقدار زیادی ابزار فنی به کمپ یک منتقل کردند. در حین همین جابجایی هم بود که قارچ برفی طول پنجم مسیر میشکنه و رو سر بچه ها میریزه.
یه بهمنی یعنی یه توده برفی میریزه روی حمید امیری و حسن گرامی که کلی حالا به تناب بودم، ولی خیلی اذیتشون میکنه، ولی خوشبختانه مشکل حادثه‌ای نبوده.
حسن و حمید که شب رو تو کمپ یک خوابیده بودن، تو روز هفتم کار ثابت گذاری پای دیواره تا کمپ یک رو تموم میکنن و اولین طول بالای تاخچه آفتاب رو که میشه طول 11 و 20 متر بوده رو صعود میکنن و ثابت گذاریش رو انجام میدن. حمید امیری بعد از پایان کار طول 11 برمیگرده پایین و عباس محمدی میاد تو کمپ یک مستقر میشه تا دو روز آینده رو با حسن چند طول رو دیواره کار کنن. روز بعد یه طول 30 متری صعود میکنن و ثابت گذاری هاش رو انجام میدن و دوباره برمیگردن تو کمپ یک. هوا کم کم خراب میشه و بچه‌ها برای اولین بار هوای خراب رو دیواره تجربه میکنن. روز نهم در حالی که هوا نسبتاً خراب بود، بچه‌های کمپ اصلی تو دسته‌های مختلف ابزارهای فنی و بارهای دیگر رو بین کمپ اصلی و پیشرفته و کمپ یک جابجا می‌کنن. فرانسوی‌ها هم تو اون روز کمپ یک رو تخلیه می‌کنن و جا برای یه چادر جدید باز میشه. اما حسن و عباس امروز کار سختی در پیش داشتن. اونا تو اون هوای به هم ریخته کار روی بخش دوم دیواره، یعنی از تاقچه آفتاب به بالا رو شروع میکنن و نهایتا تو آخر اون روز طولهای 13 تا 15 رو صعود میکنن. توی طول 14 باید با یه کلاهک سخت که پوشیده از یخ هم بود کلنجار میرفتن و تو متراژهای آخر طول 15 هم صعود مصنوعی میکردن. اما به هر حال هر جور که بود کار طول 15 رو هم تموم میکنن و فرود میریزن و به کمپ 1 برمیگردن. حالا تو کمپ 1 علاوه بر اولین چادری که چند روز بود نصب کرده بودن، پورتلجی که مهدی فرهادی با خودش بالا آورده بود رو هم برای استفاده نصب میکنن. در پایان روز نهم علاوه بر حسن گرامی و عباس محمدی، حمید شفقی و پژمان زعفری هم به کمپ 1 رو تاخچه آفتاب اضافه میشن.
اگر لوجستیک قوی پشت این قضیه نبود چه بسا صعود نمیشد. ما اینو باید بپذیریم، یعنی اون ضعفایی که هستش درسته هست، اما حداقلش اینه که ما دغدغه‌ای برای بار بردن بالا نداشتیم، یعنی انرژیمون رو گذاشتیم برای صعود. یعنی این تقسیم بندی رو باید بپذیریم که انجام شد. حالا درسته که ما سیستم محاصره‌ای بود، خب متراژها تناب باید برای ثابت گذاری بالا می‌بردیم، خیلی ضعف‌های توی بحث ابزارها داشتیم که ابزارهای خیلی زیادی که اصلا استفاده نکردیم بردیم بالا. اینم پیشبینی شو این بود که خب شاید مورد استفاده قرار گیره، اینو باید ما حتما می‌بردیم. و محاصره صعود کردن خودش یه درست درصد صعود رو می‌بره بالا، اما انرژی خیلی خیلی زیادی می‌بره، به خاطر اینکه تنابا همه باید کشیده شه بالا، همه باید ثابت گذاری شه و حالا برگشتش هم همه اینا باید جمع بشه دیگه. شما فکر کن هر تنابی که ثابت گذاری میشه کارگاهی هم باید داشته باشه دیگه. این کارگاه تشکیل میشه از کارابین و حالا میخ و کیل و همه، یعنی هر طول تناب حالا ریبله هم میخورد دیگه، معاونش هم مثلا کارگاه مجدد هم میخورد، که 3 تا پورتلج ما برده بودیم با توجه به اینکه گزارش گشایش اسلوونیا رو داشتیم، این مسیر رو گشایش کرده بودن. 3 تا پورتلج تو قسمت‌های مختلف دیواره بعد از تاخچه آفتاب نصب کرده بودن. خب ما حتی به مشکل پورتلج خوردیم، یه دونه خریداری کردیم گفتیم زودتر برسه از اون ور، یعنی اینقدر دغدغه این داشتیم این سومی نرسه صعود زمینه، در حالی که وقتی رفتیم یه دونه شما ما نصب نکرده. یعنی خود بالا کشیدن این پورتلج یه انرژی زیادی میبرد، چون بدباره دیگه، چون بگن بیاد ما پشت کوله بریم اتفاقا یکی ای بچه ها اوی دوشگاه رسید اینجوری بالا سر شما بکن یه متر رفته باشه بالا از این بره آمده باشه پایین. خیلی بد توی بالا کشی ها میشد اینو، وزنش هم که جایگاه خودش شده.
شاید خیلی ها با پورتلج آشنا نباشن، اگه بخوایم خیلی ساده توصیفش کنیم میشه بهش چادر معلق گفت، که از یه نقطه رو دیواره آویزون میشه و دیواره نوردایی که چند روز رو دیواره کار میکنن میتونن توی اون بخوابن. عکس‌ها و اطلاعات بیشتر درباره پورتلج رو تو صفحه اینستاگراممون میذاریم. همونطور که تا الان متوجه شدین، این صعود به برج بینام ترانگو اولین برنامه فنی ایرانی ها در هیمالیا محسوب میشه و از اونجا که رویه فدراسیون برای حمایت از صعودهای برون مرزی صرفاً بر اساس ارتفاع و نه سختی مسیر، این موضوع باعث ناراحتی و نارضایتی زیادی در اعضای تیم ترانگو شد و اونها عملاً بعد از کار درخشانشون بر روی برج بینام از حمایت خاصی برخوردار نشدن. اگه به آیین‌نامه اجرایی برنامه‌های برون‌مرزی فدراسیون کوهنوردی نگاه کنید، صعود به برج بینام ترانگو معادل نفر دوم قهرمانی کشوریه و این در حالیه که صعود به قله اورست که سال‌هاست به یک صعود تجاری تبدیل شده، معادل طلای قهرمانی جهانه. هرچند که برای خود ما هم جای ابهام داره که آیا اصلاً مقایسه فعالیت‌های کوهنوردی با ورزش‌های قهرمانی و اختصاص دادن مدال به صعودهای کوهنوردی به صورت کلی کار درستی هست یا نه، ولی با فرض قبول این رویه هم باز به نظر میرسه که این آیین‌نامه کاستی و نواقص زیادی داره. برای اطلاعتون جدول معادل سازی صعودهای برون مرزی رو هم داخل صفحه اینستاگرام پادکست میذاریم.
واقعیت اینه که توی قضیه معادل سازی، حالا شاید الان نمیدونم الان موقعش بگم یا نه، معادل سازی که الان انجام شده که حالا مثلا اورست و کیتو خب طلا جهان بهش تعلق میگیره، در صورتی که شورا برون مرزی بنده خدا مثل کاظم فریدیان نباشه که اصلا کلن نابودش کردن، به خاطر به جای اینکه بیان مثلا اولین صعود کیتویی که ایرانی ها انجام دادن، دلیل اینکه حالا از طرف فدراسیون نبود یا به چه شخصی بود یا یه جو داستان پرچمی رو بهانه کردن، حالا بماند دلایل مختلف از اون بگذریم، این صعود فنی از طرف بزرگای حالا این ورزش و دیوار نوردایی که هم هیمالیا نوردن هم دیوار نوردن خارج ایرانی، حالا یه اصطلاحی هم که مثل که دیدید که اول فیلم اون فیلم 12 یا 11 دقیقه میدنه که مثل درست کردن کیک و خوردنش میمونه اینجا، خب طبیعتا طلا جهان قطعا به این داستان تعلق میگرفت دیگه، حتی که اورستی که ما بعد از این که خیلی به چالش کشیده شده اینا، گفتم واقعا شما چجوری اینو فکر کردید که اینو تایید نمی کنید؟ توسط خود مسئولین فدراسیون ها، حتی مسئولین وقت تایید نشد دیگه، طلای جهان تایید نشد. گفتم چجور شما اون اورستی که حتی شرپا ما به شوخی میگفتیم بگیره کول نفر رو ببره روی قله، شما اینو تایید میکنید طلا جهان با این برنامه با این ریسک بالا که خود شما گفتی حداقل 2-3 نفر تلفات داره و به این حساب سختی انجام میشه، شما طلا جهان رو به این اختصاص نمیدید؟ جز تعاریف این چیزی که خودشون میگن جز تعاریف این شده که ارتفاع اینه. گفتم خب ارتفاعی که شما میگی، خب الان این طلا کشور فقط بهش تعلق میگیره، یعنی بهش آسیایی هم بهش تعلق نمیگیره، خب مبنا اگه بخواد ارتفاع باشه.
روز دهم بچه‌ها اشتباهی میکنن که 4 روز طول میکشه تا متوجه اون بشن و علاوه بر از دست دادن وقت چند تا دردسر و حادثه هم براشون پیش میاد. اگه یادتون باشه تو قسمت اول گفتیم که قبل از برنامه و تو تهران اعضای تیم تلاش زیادی برای به دست آوردن اطلاعات درباره مسیر صعودشون کردن که خیلی هم به جایی نرسید و آخرش هم با یه کروکی خیلی کلی و خام پا به منطقه گذاشتن. با رسیدن به ارتفاع بالاتر و قسمت‌های سخت‌تر مسیر که انواع و اقسام دردسرها پیش پای افراد صعود کننده به وجود می‌اومد و طبیعتاً وقت و تمرکز کافی و همینطور راهنمایی درست و حسابی برای شناسایی مسیر نداشتن، نشانه نامربوط اونها رو به مسیری اشتباه میندازه. اون چیزی که شنیدین 6th قسمت از پادکست رادیو جانپناه و بخش دوم داستان اولین صعود ایرانی به برج بینام ترانگو بود. منابع ما در این قسمت از پادکست رادیو جانپناه گزارش مکتوب این برنامه، صحبت‌های حضوریمون با حسن گرامی، عباس محمدی، حمید شفقی و علی کریمی بود. در آخر هم از سامان برهان تشکر می‌کنیم که لطف کرد و استودیوش رو در اختیار ما قرار داد و به ما در ضبط این قسمت از پادکست رادیو جانپناه خیلی خیلی کمک کرد.